بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم الواحنا له الفدا. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه، خود را به خطر افکنده کسی که به رأی خود اکتفا کند. این هم یکی دیگر از اون سخنان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است که حضرت عبدالعظیم علیه السلام از امام جواد از آباء گرامی اش نقل می‌کند. رهنمود بسیار مهمی است در زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی. خیلی کاربرد داره این رهنمود. چند نکته در تبیین این سخن نورانی قابل توجه. اولین نکته این که این سخن ریشه در آیه 38 از سوره شورا دارد و امرهم شورا بینهم. مشورت یعنی چه؟ یعنی استخراج رأی صحیح. شار العسل یعنی اون عسل خوب رو از کندو در آورد. مشورت یعنی با کمک دیگران رأی درست رو بیرون آوردن. امرهم شورا بینهم، این نقطه مقابلشه. می فرماید اگه کسی به این دستور عمل نکرده نکنه خودشو به خطر انداخته. نکته دوم این است که در نظام آفرینش هیچ کس جز معصومان مسئولیت از خطا در رأی رو نداره. هیچ کس، فقط معصوم است که رأیش مسئول از خطاست، اون هم با کمک الهی. تازه ما میبینیم معصومین هم به دستور خداش مشورت میکنن که ما چی بکنیم، الگو بگیریم. و شاور هم فل امر، پیغمبر میفرماد که تو هم مشورت بکن. در امام رضا علیه السلام هست که گاهی وقت با یکی از غلامایی که تو خونشون هست راجع به بعضی از کارا مشورت میکردن، یعنی اونها هم مشورت میکردن. چی هست؟ اونها مشورت، چون نه اینکه اشتباه میکنن، به خاطر این است که به ما دستور بدن حتما مشورت. نکته سوم این است که حکمت الهی ایجاب کرده انسانها در تشخیص راه درست زندگی از یکدیگر کمک بگیرن. این حکمت الهی است که انسان‌ها اگه بخوان راه درست زندگی رو پیدا کنن در زمینه‌های مختلف، این از فکر دیگران استفاده کنن. انسان اجتماعی است، یکی از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی هم همینه. نکته چهارم این است که یکی از لغزش‌های خطرناک اندیشه استبداد رأی، اکتفا به نظر خوده. این از لغزش هاییست که اندیشه رو میلغزونه، که در روایت دیگه هم هست از امام صادق علیه السلام میفرمون المستبد و رأیه موقوفون علی مداهز زلل. کسی که مستبد به رأی، اکتفا به رأی خودش میکند، اون لب پرتگاه لغزش ایستاده. نکته پنجم این است که بهرهگیری از رأی دیگران به انسان کمک میکنه که به حق دست پیدا کنه، که از امیرالمومنین علیه السلام هست اذربو بعض الرأی برأی به بعض یتولد منه الصواب. اگه این رأی افراد به هم دیگه تلاقی کنن، از توش همونطوری که وقتی شیر رو ماست رو به هم دیگه تلاقی میدی کرش بیرون میاد، اینم رأی ها وقتی به هم دیگه میخورن نتیجه چی میشه؟ نتیجه خوبی میشه، اون رأی ثواب ازش بیرون بیاد. حالا در همه جا این مسئله کاربرد داره، در کار ما هم همینجوره. اگه کسی بخواد در یک بحث علمی اون برسه به اون واقع، یکی از راهاش این است که انسان رأی همه رو ببینه. اینجوری نباشه که فقط با تتبعش، تتبع خودش یکی از پایه‌های چیه؟ پایه‌های اساسی تحقیقه. نمیشه گفت حالا من چه نیازی داره که رأی دیگران رو ببینه. نه، هر کس حرفی زده انسان ببینه، این بهتر میتونه به مطلب برسه. خب صلوات خدا. از اینجای بحث یه پرانتزی باز کنید برای تبیین اجماع. این یه بحث خیلی خوبی هست، همه جام کار برده، چون تو بحثای فقه مرتب مایی که به بحث شهرت زیاد برخورد داریم، یکی به بحث اجماع. این بحثای کاربردی رو در لابلای بحثها در اونجاهایی که نیاز هست ما یه اجمالا یه بحث میکنیم، چون مشخص باشه که میگیم اگر اینجا اجماع داریم تا چه اندازه‌ای به اجماع ما اعتنا داریم، اگه میگیم شهرت تا چه اندازه‌ای شهرت قابل قبول هست. اینا رو ما لابلای بحثا در جاهایی که نیاز هست، مناسب هست، به مطرح میکنیم. یکی از جاهایی که فقها به اجماع استناد کردن بحث ولایت فقیه هست، که میخواییم ببینیم که این ارزیابی کنیم تا چه اندازه ای اجماع در بحث ولایت فقیه پاسخ گوست. اولا خود اجماع تا چه اندازه ای قابل قبول هست، و ثانیا آیا اجماعی در این مسئله ولایت فقیه وجود داره یا نه. حالا اجماع اصلا یعنی چی؟ اجماع در لغت دو تا معنا داره، یکی به معنای عزم است و یکی اتفاق. عجم او و عجم او و عجم او امرکم و شرکاکم، عجم او امرکم و شرکاکم، در سوره یونس آیه 7. عجم او امرکم یعنی تصمیم میتونی بگیرید، این معناشه تصمیم گرفتن. یکی هم اجمع القوم علی کذا یعنی اتفقوا، یعنی اتفاق هم هست. پس بنابراین اجماع فقط معناش اتفاق نیست، گاهی وقتا به معنی عزم هم هست. بله اونم هست، اونم عزم. البته اونجا میشه که اونجا باید چیز باشه، تصمیم باشه، چون اتفاق نداشتن، شاید هم برادر بزرگشون مخالف بوده. حالا به هر حال اونجا میشه دو تا معنا رو شاید کرد، یا میشه یه اتفق و علا، یا اینکه تصمیم گرفتن، اونجا جاییست که میشه بعد دو تا شو کار بود. ولی اجماع و امرکم و شرکاکم معنی اجماع نیستش، اونجا معنی عزم. این لغته. اصطلاحاً اجماع یک معنایی در اهل سنت، اصطلاح تعریف های مختلفی در اهل سنت داره، تعریف های مختلفی در شیعه داره. تقریبا 6 تا تعریف اجماع در اهل سنت داره. اجتماع، اجتهاد مجتهدین یا علمای هر عصر، که حالا شده خود این شاید دوتا بشه، آیا مجتهدین یک عصر با هم دیگه اتفاق کنن یا علمای یک عصر با هم دیگه اتفاق کنن. این یکی. اتفاق اهل حل و عقد، اهل حل و عقد اونایی که آمدن قضیه سقیفه رو بنا گذاشتن، اونایی که بالاخره کار دستشونه، اونا اگه اتفاق کردن اونها، یعنی اجماع یعنی اونها. سومین معنا اتفاق امت محمد علی امر من الامور، امت پیغمبر اگر بر امری بر امور، همه امت، اینم یه معنا. اتفاق صحابه پیغمبر، فقط اصحاب پیغمبر در حصر خودش. اتفاق اهل حرمین مکه و مدینه، اتفاق اهل مصرین، مدینه و کوفه، کوفه و بصره ببخشید، کوفه و بصره، مصرین یعنی کوفه و بصره، اینا اختلاف نظرهایی هستش که در میان اهل سنت هست در تعریف اجماع. و اون نقطه اصلی در قضیه، حالا بذارید اون رو در بحث حجیت میگم، این فعلا تعریفه. در شیعه، علماء شیعه دو تا تعریف برای اجماع دارن، یکی اتفاق و جماعت یکشف و اتفاق هم ان رأی المعصوم، اتفاق یک جمعی که اتفاقشون کاشف باشه از رأی معصوم، که این رو میرزای قمی در قوانین میگه. یه معنا، یه معنا یه مرحوم شهید صدر فرمودن اتفاق و عدد کبیر من اهل نظر و الفتوا فی الحکم به درجه توجب الحکم شرعی، اتفاق یک تعداد بزرگی از اهل نظر و فتوا در احکام شرعیه به اندازه ای که موجب حکم شرعی شود. حالا اون اندازش کجا در تبیین حجیت اجماع خواهیم گفت نظریشون رو. بنابراین یه تفاوت اجمالی بین اون نظر اول و دوم. اون میگه جماعتی که کشف از رأی معصوم کند میشد عده‌ای که انسان موجب انقدر تعداد اهل نظر یه فتوایی رو بدن که چی بشه؟ موجب حکم شرعی بشه. حکم شرعی بالاخره از رأی معصومه. حالا توضیح میدیم اینا، حالا توضیح میدیم اینو، اجازه بدید فقط این حالا تعریفشو کردیم بعد توضیح میدیم، اجازه بدید. چون یه نکته ای که قابل توجهه عنایت داشته باشید، اجماع از نظر فقهای شیعه حجیتش ذاتی نیست، حجیت استقلالی ندارد، ولی از نظر سنی ها حجیتش حجیت ذاتی و استقلالی است. به چه معنا؟ یعنی اهل سنت اجماع رو اینها به طور مستقل حجت میدونن، یعنی قرآن، کتاب، سنت، اجماع، اجماع دلیل در کنار چی؟ در کنار کتاب، در کنار سنت، یعنی یه دلیل مستقل هست. ممکنه مطلبی در قرآن نباشه، در سنت هم نباشه، ولی کن چی باشه؟ ولی در فرض کنید که ولی اجماع داریم اینجا حجت، ولی کن شیعه نه. شیعه، فقهای شیعه اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل چیه؟ قبول ندارن. میگن دلیل فقط کتاب است و چی؟ سنت. اجماع اگر کشف از سنت کرد این حجت هست، اگر کشف از سنت نکرد حجت نیست. اگر همه فقهای صدر اول تا آخر بیان یک فتوایی رو بدن ولی کن ما اطمینان نداشته باشیم که این کشف از رأی معصوم میکند، نه تک تکشون حجت داره نه همشون با هم دیگه حجت داره. این از نظر علما شیعه. حالا عقلم باید بحث جدایی بکنیم که از ادلهش، این الان فعلا بحث چیز رو بکنیم، یه اونو قاطیش نکنیم. بنابراین این هم یه نکته. حالا میایم سر سراغ دلیل. اهل سنت میگن اجماع حجتش ذاتیش، دلیلشون چیه؟ به چه دلیل میگن اجماع حجیت ذاتی داره؟ اینا هم به قرآن استدلال کردن، به کتاب استدلال کردن، هم به سنت. اجمالا ما به دلیلشون میپردازیم که این تو ذهن شریفتون باشه، برای تا آخر به دردتون میخوره. وقتی هم میخواید بحث کنید با کسی، مخصوصا تو مدینه و مکه و اینها، ممکنه این کارایی داشته باشه، کاربرد داشته باشه. یه دفعه بدونید که سنی‌ها چی میگن برای حجت اجماع. ایشون اینا آمدن، ولی کن نکته اصلی رو که تو ذهنتون باشه، مسئله حجیت در حجیت اجماع در میان اهل سنت یه چیزه، نکته اصلی. به قول یه تعبیر خوبی نمی کنن که میگن اون چیز قضیه، اصل قضیه چی ها؟ بله، اصل قضیه اینه که اونها آمدن یه اجماعی درست کردن برای خلافت ابوبکر، و اونم اسمشو گذاشتن اجماع حل و عقد. نه اجماعی بوده نه اهل حل و عقدی بوده، یعنی بسیاری از بزرگان نبودن در اون صحیفه. اجماع مسلمین که نبوده، اجماع بالاخره بزرگان صحابه، اجماع صحابه هم که نبوده، اجماع بزرگان صحابه هم نبوده، ولی بالاخره اسمش گذاشتن چیه؟ اجماع حل و اهل حل و عقد. میخوان با این ادله‌ای که حالا میخوایم بشموریم که ادله سستی هم هست، بالاخره اون رو درست کنن. اون تای قضیه میخوان بگن اجماع حجیت ذاتی داره، نه قرآن گفته نه سنت گفته ابوبکر، خدمتتون عرض کنم این خلیفه است، ولی چون اجماع اهل حل و عقد گفتن، این یک دلیل شرعی است بر چی؟ بر این خلافت ابوبکر. از اون تای قضیه اینه ها، تای قضیه، ولی تو این بحثاشون اینا نیست، تو این بحثا اینا نیست. حالا به چی استدلال کردن؟ دو سه تا استدلالشون از آیات، اون بهترین استدلال هاشون رو ما میگیم دیگه، اونایی که استدلالش ضعیفه دیگه بمانه. بهترین آیه ای که اینها مدعی هستن دلیل بر حجیت اجماع هست، آیه 115 از سوره نساء: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. 115. معنای آیه این است کسی که مخالفت کنه با پیغمبر پس از این که هدایت برای او تبیین پیدا کرد، مشخص شد، و پیروی کند غیر از راهی را که مؤمنین انتخاب کردند، ما او را به راهی میبریم که میرود، نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، و بالاخره به دوزخ او رو میفرستیم و بد سرنوشتی است. کجای این آیه دلالت میکنه بر حجیت اجماع؟ خودتون میفهمید کجاش، کجا این آیه دلالت؟ بله، این ببینید، اینا میگن این یتبع غیر از سبیل المؤمنین، اگر کسی پیروی کند غیر سبیل مؤمنین رو، اهل جهنم. پس چی؟ پس مفهوم مخالفش چی میشه؟ یعنی اگر کسی راه مؤمنین رو پیروی کند، راهی را که مؤمنین در زندگی انتخاب کردن، اون راه رو انتخاب کند، این اهل بهشته. خب نمیشود که راهی را که منتشی میشود به بهشت بگید این راه غلطه، پس اگر همه مؤمنین یک راهی رو انتخاب کردند، اون راه راه درستی هست، حتما به بهشت میرسد. بله، حالا اینا اینجوری استدلال میکنن، یه جوابش هم همونه. حالا اون بعد در واقع اصلا صحیفه رو اینا دیگه نمیگن، کل اجماع رو دارن میگن. حالا ممکنه بگن کل مؤمنین اگه همچی کاری کردن. خدمت رو عرض کنم که میگن سبیل مؤمنین میشود سبیل بهشت. بنابراین اگر راهی را مؤمنین انتخاب کردن، اون راه حتما درست است و بهشت میرسد. و راهی که به بهشت میرسد این چیه؟ این راه خطا نیست، راه درستی هست. این استدلالی که آقایون کردن. نه دیگه، سبیل جمع مؤمنان دیگه. بالاخره ولی که استدلال به چیه؟ یعنی همشون، یعنی همشون. ولی که اون که حجت چیه؟ مفهوم آیه است. مفهوم آیه میگه اجماش، کلمه اجما بله، ولی مفهوم آیه اینه. مفهوم آیه. چند تا اشکال به این استدلال وارده اگر دقت کنیم. اولین استدلال که بله، حالا دیگه مؤمنین که میگن مؤمن بودن دیگه، اونوش مشکل. خدمتتون عرض کنم میگن همه مؤمنین دیگه. اولین اشکالی که به این استدلال وارده خدمتتون عرض کنم این است که اولا آیه اصلا سبیل مؤمنین یعنی چی؟ ظاهر آیه این است سبیل اونا میگن سبیل المؤمنین یعنی متفقو علی، راه مؤمنین یعنی اون چیزی که اجماع دارن بر اون. از کجا میگید که سبیل مؤمنین؟ بنه شما از کجا استثار میکنید؟ به چه دلیل میگید؟ آیه رو شما نگاه کنید، صدر و زیر آیه، قبل و بعد آیه، سبیل مؤمنین نصرت مؤمنینه، راه مؤمنین یعنی یعنی و من یشاقق رسول، مخالفت کنه با پیغمبر، من بعد ما تبین له الهدى، وقتی هدایت برای او روشن شده، و راه غیر مؤمنین را انتخاب کند، یعنی مؤمنین نصرت میکنن پیغمبر رو، این بیاد چیکار کنه؟ مخالفت کنه، نصرت نکنه. ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه اینه که در زمان پیغمبر یه عده ای مرد قبول داشتن، یعنی ایمان داشتن و کمک هم میکردن به پیغمبر، یه عده ای بودن، یه عده ای هم ایمان داشتن، ادعای ایمان میکردن ولی از زیر بار جهاد در میرفتن. خدا میفرماید که اگر کسی با پیغمبر مخالفت کنه و این مخالفتش هم به مرحله ظهور برسونه، راهی را که مؤمنین دارن میرن که راه جهاده، راه نصرت پیغمبره، این راه رو نره، از یه راه دیگه بره، این چی میشه؟ این میره جهنم. اصلا ربطی به مسئله اجماع نداره. این قبل از این اشکال، حالا اون یه اشکال دیگه هم کس که مفهوم لقب اصلا آیه مفهوم نداره. این که بگین که آیه یتبع غیر سبیل المؤمنین، مفهومش این است که اگر کسی سبیل مؤمن بره بره بهش. نه، اصلا ما میگیم لقب مفهوم نداره. اون یه حرفی، حالا فرض کنید لقب مفهوم داره، مفهوم هم داره، مفهومش اون نیستش که سبیل مؤمنین یعنی اجماع، سبیل مؤمنین یعنی نصرت پیغمبر. علاوه بر این شما چند تا مطلب رو آیه میگه. مطلب اول این که پیغمبر هست، نه اینکه در زمانی که پیغمبر نیست مردم میخوان اجماع کنن. پیغمبر هست، تبین له الهدى، هدایت هم راه هم معلومه، اصلا شکی نیست. شما میخواید استدلال کنید بر اجماع در یک حکمی که چیه؟ شک داریم. آیه میگه نه، اصلا هدایت من بعد ما تبین له الهدى، هدایت اصلا معلومه، حق معلومه که چیه، و راه غیر مؤمنین رو بره. نولهی متولون جهنم، اصلا ربطی نداره به یعنی واقعا از باب این دیگه بهترین دلیل حجیت اجماع هست از نظر اونها که بیشترین شباهت رو به الغریق و یتشبث و به کل حشیش، اصلا هیچ ربطی آیه به مسئله اجماع نداره. حالا بعضی از آقایون فقها هم مثل آیت الله محمد تقی حکیم هم گفته از این نولهی ما تولا هم میفهمیم که بحث از کسانی است که به پیغمبر ایمان نیاورده، اصلا ایشون که اصلا میگه آیه مربوط به مؤمنین اصلا نیست، آیه مربوط به کفاره، میگه نولهی ما تولا کسی دیگر رو اینا طرفداری کسی دیگر، اینا واقعا خودشون جا زدن در میان مؤمنین. ما چیکار میکنیم؟ اون کسی را که ولی خودش قرار داده ولایت او رو ما به خود او میسپریم. این رو آیهشون میگه که اصلا میگه آیه اصلا ربطی به مؤمنین نداره. اون آقا میگه حالا برفرض بگیم نه این اشکال ایشون هم صرف نظر کنیم، بیایم بگیم که مربوط به مؤمنین هم هست، میگه بحث این به مخالفت پیغمبر باشه، هدایت راه روشن شده، حالا کسی بیاد مخالفت بکنه این چی میشه؟ این میگه این اهل جهنم. برابر این هیچ ربطی این آیه به مسئله حجیت اجماع نداره. آیه دومی که اهل سنت به اون استناد کردن، اگه کسی میخواد ببینه استدلال به این آیه کجا هست، خدمتتون الفصول فی الاصول مال نوشته جساس جلد 3 صفحه 262 که اگه ما چیزی رو نسبت به اهل سنت بگیم جاش هم باز بگیم که کجا این حرفو زدن اینها، اینا اینجا این حرفو زدن صفحه 262 جلد 3 آیه دومی که این آقایون استدلال کردن برای حجیت اجماع و کذا آیه 143 از سوره مبارکه بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، ما شما رو امت وسط و میانه ای قرار دادیم تا شما گواه مردم باشید و مردم هم و پیغمبر هم گواه شما باشه روز قیامت. استدلالی که کردن چجوریه به این آیه؟ گفتن در این آیه امت پیامبر امت وسط دانسته شد. این وسط یعنی چی؟ وسط گفتن هم به معنای میان رو هست هم به معنای عدله. اینا معنای عدل رو انتخاب کردن، گفتن کذالک جعلناکم وسطاً وسطا، یعنی ما شما رو امت عدلی عادل هست امت پیغمبر. خب با توجه به ادامه آیه و حلقه واسطه شدن برای شهادت دادن امت اسلامی بر سایر مردم، معنای عادل بودن متناسب با سیاق و راجح میگردد. اول میگه که دو تا معنا داره، یکی وسط یکی عد. بعد میان میگن قرینه داریم که مقصود میان رو نیست بلکه مقصود عدل است. چرا؟ چون که با شهادت جمع شده و گفتن امت اسلامی شاهد گواه بر جوامع دیگر است و پیغمبر هم شاهد بر امت اسلامی هست. این شاهد بودن قرینه می شود که اینجا چون عدالت با شاهد با شهادت ارتباط داره، اینجا شهادت وسط به معنای عدل. خب شاهد بودن امت اسلام بر بقیه امتها قبول قول و گواهی آن را نتیجه می دهد. این که میگن و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. یعنی چی؟ یعنی شما شاهد بر جامعه دیگه هستید، شهادت میدهید روز قیامت بر امتهای دیگه. خب شهادت میدهید یعنی چی هستید؟ یعنی شما عادل هستید و شهادتتون مورد قبول هست. یعنی شهادت امت اسلامی بر دیگر امتها قبوله، زیرا خداوند آنها را شاهد قرار داده و با وجود احتمال اشتباه و خطا آنان را گواه قرار داده و این معلوم می‌دارد که امت اسلام ممکن است دچار خطاهای فردی بشوند، اما مجموع شهادت مجموعاً شهادت دروغ و خطا نمی‌دهند. با این خلاصه سری چسب‌ها آمدن این رو گفتن، این دلالت بر چی میشه؟ دلالت بر اجماع میکنه. بالاخره آمدن گفتن که امت اسلامی شاهد بر امت‌های دیگه است. تک تک امت که مسئول از خطا نیستن. بله دیگه، همون میگن چهار نفر نه، میگن اگه امت، حرف اینا هم همینه، میگن اگر همه امت جمع شدن، تک تک اونها 5 نفر 6 نفر 10 نفر اینا خطا میکنن، ولی اگر همه امت اسلامی آمدن شهادت دادن بر یک چیزی، این شهادت چون مورد قبول خدا هست، بنابراین ممکن است فرد یا افراد خطا بکنن یا چند فرد، ولی همه امت اگه اومدن شهادت دادن چی میشه؟ این شهادتشون مقبوله، شهادتشون مسئول از خطا است. جوابی که میدیم از این استدلال، اولا این آیه ربطی به علما و مجتهدین و رأی و این حرفا نداره. میگن که آیه برفرض قبول کنیم، ما برفرض، حالا اصلا آیه ما به نظر ما معناش این نیست، یه چیز دیگه است، حالا فرض میکنیم همه این مقدمات رو قبول کردیم، میفرماید اگر همه امت اسلامی از صدر تا ذیل آمدن شهادت بر یک چیزی دادن، این شهادتشون چیه؟ مورد قبول. حالا شما برو پیدا کن که یه جایی باشه که همه امت اسلامی، هیچ کی اختلاف نکرده باشه، همه امت اسلامی یه چیزی رو شهادت داده باشه. نکته دوم این است که حالا میگن شرط در شهادت عادل بودن شاهده. عادل بودن شاهد معناش این نیستش که خطا نمی کنه، معناش این است که چی نمی کنه؟ گناه نمی کنه. ما از کجا بگیم که اینها چی هستن؟ ما از کجا بگیم که اینها خطا نمی کنه؟ بحث ما اینجا بحث گناه نیستش که بحث عدالت شما مطرح می کنه، امتن وسطن عدلن میگی. ما بحثمون بحث خطا هست. ما میگیم که اجماع، شما میخواید بگید اجماع اگر شد خطا نیست، حتما حکم واقعیه، به همین جهت در کتاب، در کنار کتاب و سنت حجت حرفش، این حرف صحیح نیست. عادل عمدن دروغ نمیگه، ولی که سهوا ممکنه خطا بکنه. این چه جور استدلالی هست؟ اسمت از خطا رو اثبات نمیکنه. علاوه بر همه اینها، اصلا این آیه ربطی به این حرفا نداره. میگه امت اسلامی امتی است میان رو، ببخشید، الگوست، امت اسلامی امت وسط هست و پیغمبر هم الگو هست، یعنی پیغمبر الگو هست برای امت اسلامی، امت اسلامی هم اونها که از پیغمبر الگو گرفتن الگو هستن برای سایر امت ها. اصلا آیه ربطی به اینها نداره. اون اشکالی که کردیم بر فرض این است که اشکال اینا رو مطرح نکنیم. علاوه بر اینها، اینجا بحث در رأی و اجتهاد، بحث اینجا تحمل شهادت از امور حسی است یا غریبه به حس، این که در بحث قضا و شهادت گفتن، در حالی که امر استنباط اینجا حکم فتواست، این امر اجتهادیست، اینجا هیچ شهادت بردار نیست که بیاد بگه که من شهادت میدم که این حکم اینجوریه. اصلا بحث شهادت در بحث فتوا مطرح نیستش. بحث شهادت میگه که من دیدم فلان کس فلان کار رو کرد. در شهادت روز قیامت هم همینه که میاد میگه من شهادت میدم که فلان کس فلان کار رو کرد. نه یا حس است در بحث قضا و شهادت، یا غریبه به حس است که میاد میگه من این مطلب رو دیدم و شهادت میدم. در بحث اجتهاد بحث شهادت نیست، مسئله اجتهاد است. اجتهاد فتوا و حکم یک امر اجتهادی است، نظری است، این شهادت بردار نیست که بیاد بگه من شهادت میدهم که استنباط این استنباطی که کردم این هست. اصلا شهادت نیست در بحث، خیلی پرت از مرحله. مسئله سوم، حالا یه آیه دیگه میگیم دیگه بقیه آیاتش بمانه، اصطلاحی از اینا ضعیف‌تره. خدمتتون عرض کنم آیه 110 از سوره آل عمران، این رو این استدلال رو کی کرده؟ این استدلال به این آیه 140 سوره بقره، این فصول جساس جلد 3 از کتاب‌های اصولی اهل سنت ها، صفحه 258. اصلا امکان نه. اصلا یه بحث هم همین است که اصلا امکان داره همه گفتن همه بگن. حالا فرض کنیم اگر هم که گفتیم اولین حرفمون همین بود، گفتیم که همه میگن اگر شما پیدا کردی همه اومدن یه حرفی، شما پیدا نمی‌کنید اصلا یه چیز، مگر در یه بحثی از مثل قرآن کتاب خداست، این همه میگن. خب همه هم قبول داریم، همه میگن که قرآن کتاب خداست، ما هم قبول داریم. اگر همه، حالا در ادامه بحث که به اثر روایات میشه اینو این مطلب رو میگیم، اگر همه امت یه چیزی رو گفتن قبول داره، نه به دلیل این آیه. این که میگیم شما یک امت میانه رو هستید، افراد و تفرید نمی کنید، پیغمبر شماست، او شاهد است، یعنی گواه، نه که شهادت میدهد که بر چیزی، یعنی او الگوست، ما هم الگو. حالا باز به تفسیر مراجعه کنید. نه نه، این تعبیل آیه نیست. شما به چیز نگاه کنید، به تفسیر نمونه نگاه کنید مفصل، چون جا بحث تفسیری نداریم که بخوایم وارد این مسئله بشیم. اصلا ما برفرض گفتیم دلالت داشته باشه برای این معنا، اشکالا رو کردیم. به تفسیر نمونه زیر آیه نگاه کنید. بله بله، از سنت هم دارم. بله، حالا میگیم دیگه، حالا میگیم. یا این آیه رو گفتیم، بعد میگیم دلیل دیگه شون. دلیلشون حالا یه خورده از نظر ظاهر روشن تره، دلیل سنتیشون. آیه 110 از سوره آل عمران، چیزایی که اصلا به ذهن بری اصلا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، گفتن این دلیل میکنیم دلیل بر حجت اجماع. چجوری استدلال کردن؟ گفتن امت من حیث امت تأمرو به کل معروف و تنها عن کل منکر. این آیه میخواد بگه امت من حیث امت، یعنی همه امت، این امر به امر میکنن به همه معروف. حالا اگه هر کدوم میشنن به یک معروفی امر کنن، مجموعشون چی میشه؟ مجموعشون به همه معروف ها امر میکنن و مجموعشون از همه منکرها نهی میکنن. خب بعد حالا استدلالشون اینه، میگن نمیتوان امتی که بهترین باشن خیر امتن باشن و امر به معروف و نهی از منکر میکنند اهل اجتماع بر گناه و خطا باشن. یعنی همشون وقتی که در مجموع امر به معروف و نهی از منکر میکنند، اینها نمیشه اینجوری گفتن. اینم باز همون فصول جساس صفحه 263 بهش استدلال کرده، البته کتاب های دیگه شون هم استدلال کردن. جوابی که ما میدیم این اگر میگیم خیر و امتن، این دلالت نداره که همه رأیشون درسته. به علاوه مقصود همه افراد امت به صورت تک تک نیستن، بلکه گروه به خصوصی هستن. اصلا ظاهر آیه رو ما نمیتونیم ظاهر آیه عمل مون بگیم کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما امتی هستید که همه تون امر معروف و نهی از منکر، که خلاف واقعه، که خلاف واقعه. کجا اکثریت امت امر معروف و نهی از منکر نمی کنن، بلکه خودشون مرتکب منکر میشن. یک عده کمی هستن که اینها اهل امر معروف و نهی از منکر میکنن.
اینها اهل امر و نهی از منکر هستن، یعنی منکر خود مسلمان ها پیدا میشه که عده دیگه کارو انجام میدن، نهیشون میکنن.
بله،
اتفاق نیست. اگه اتفاق بود دیگه امر نهی از منکر معنی نداره.
بله، خب اینم بازی اشکاله. این نشون میده که بالاخره یه گروه خصوص، همین حرفی که الان ما زدیم دیگه، یعنی معلوم میشه ظاهر آیه رو نمیتونیم ما اینجوری بگیم. میگیم کل امت، یه گروهی از امت هستن. کنتم منظور گروه خاصی هستن، که اون وقت روایات ما دیگه میگن این امت ائمه هستن. مقصود از در اون آیه قبلی هم هست، امتن وسطن، یعنی اهل بیت شاهد بر مردم هستند، پیغمبر شاهد بر اهل بیت. اینجا هم همینه. اینجا هم گفتن کنتم خیر امتن، اشاره به اون امت خاص داره، یعنی همه رو نمیخواد بگه. به چه قرینه؟ به قرینه که ظاهر آیه نمیشه، اصلا معنا نداره که این آیه که همشون امر بر، ولی یکی ائمه همشون اهل معروف و نهی از منکر. افزون بر این می توان افزود که خیر بودن امت به جهت امر به معروف و نهی منکر این امت نه خطا نکرد. اصلا آخر قضیه این که میگه شما خوب هستید چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید، یعنی هر که امر به معروف و نهی از منکر نکرد این خیر امت نیست. اصلا آیه اینو میخواد بگه، اصل قضیه این است. میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما از امتهای بهتر دیگر بهتری. چرا؟ چون اونا امر معروف و نهی از منکر نمی کردن، شما امر معروف و نهی از منکر می کردن. اصلا ربطی به موضوع نداره.
بنابر فرمایش شیعه که می فرمایید اینا ائمه باشن، انتقال مصداق نشده که بگن آقا شما ائمه رو میگید، ما بزرگان مدینه رو، بزرگان علما رو میگید، یعنی انتقال مصداق بدن. پیغمبر شأن نزول آیه رو فرموده که ائمه هستن، اونا بگن که ائمه ما هم هستن.
نه، اگه بخوایم خیر رو معنای خیریت مطلق بگیم، اگه بخوایم نسبی بگیم بله، و ممکنه بگیم علمایی هم که دنبال ائمه رفتن و امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اونها هم مصداق میشن بعد از ائمه، علمای واقعی ها. ولی کن اگر ما مطلق بخوایم بگیم میشه خود ائمه. همین آیه روایات همین این رو میگه. البته اینو میتونم همونطوری که ایشون هم اشاره کرد میتونه به عنوان مصداق اتم باشه. خدمتتون عرض کنم باز آیات دیگه هم استدلال کردن دیگه، نیازی نیست بحث بشه. مثل آیه 15 لقمان و این جاهدا کلان تشت کبی مالای سای کبی فلا توت هما، یا آیه 59 از سوره نساء. من نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. و من خلقنا امتا، اگه کسی میخواد این آیات رو ببینه به کتاب عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی مراجعه کنه که کتاب بسیار خوبی هستش. کتاب عدت الاصول تو کتاب خونم داره اینجا، کتاب عدت الاصول. این شیخ بزرگوار، آدم وقتی مراجعه میکنه به این کتاب ببینه که در هزار و چند سال پیش این شیخ چجور مسلط بوده بر مبانی اصولی، مبانی عامه، مبانی خاصه. اگه کسی میخواد ببینه مراجعه کنه به اونجا. البته که افراد بعد هم آمدن چیزهای اضافه کردن. اما روایات، بله، وقت تمام شد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.